میبینه، میشنوه قدرت مطلقه و داره ما رو امتحان میکنه. با او خدا ایمان بیار و با او خدا حرف بزن. ما باید با او خدا ایمان بیاریم و حرف بزنیم. ما خدا رو داریم و به هیچ کسی دیگه و هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم. حسبنا الله، خدا بس است، خدا کافی است، محتاج هیچ کس نیستیم. و خدا از مهربانی و لطفش اولا به ما اجازه داده که خدا رو صدا بزنیم، به ما امکان داده با او حرف بزنیم مستقیم. حالا اینا رو سید حسن داره میگه، تعریف میکنه. خدا به ما اجازه داده او رو مخاطب کنیم، بهش بگیم اللهم، به خدا بگیم تو، و او میگه من دارم میشنوم، انی قریب، من خیلی نزدیکم به شما، نزدیکم. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، وقتی صدا میزنید من دارم میشنوم، من به شما نزدیکم، شما از من دورید، من به شما نزدیکم، شما از من دور میشید. بعد سید حسن میگه که در هر زمانی، هر مکانی، هر حالتی این خدا هست، هیچ جا نیست که تنها باشی، هیچ جا نیست که بگه که یه قدرتی، یه عنایتی، توجهی نیست. در بدترین و بهترین شرایط مادی خودتو در محضر او ببینی و بگی خداوند با منه، با ماست، اینجاست، همه جا هست. وقت دیگه میبینی نه مایوس میشی، نه خسته میشی، نه پشیمون میشی، نه میترسی، مشکلات رو هم با آرامش تحمل. مشکلات هست، مشکلات تموم نمیشه، ولی نحوه مواجهه با مشکلاته. بعد میگه ایشون به من گفت که لازمم نیست که حتما آیه و دعا و روایت و اونا جداگانه، و همون زبان عوامانه خودت بشین، هرچی دلت میخواد به خدا بگو، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 رو برو یک خلوتی، ولی وقتی حرف میزنی یقین داشته باش که خداوند در محضر اویی و داره میشنوه، داره تو رو میبینه، حرفاتو میشنوه، اینجوری باش حرف بزن. بعد یه مدت ادامه بده، بعد میبینی که دیگه خسته نمیشی، دیگه از دست هیچ کس عصبانی نمیشی، به هیچ کس امید نمیبندی، نه از کسی میترسی، نه به کسی طمع میکنی. میبینی تنهای تنها در بدترین شرایط تو از همه قوی تری، برای که به منبع قدرت وصل شدی. لذا هر وقت تو زندگیت احساس خستگی کردی، حس بدی پیدا کردی، برو تو یک اتاقی 5 دقیقه، 10 دقیقه با خدا صحبت کن. قطعا خدا هست، میشنود، میبیند، قادر است، بی‌نیاز است، حکیمه، در هر زمینه هر چی میخوای خدا داره. با خدا حرف بزن. و بعد میگه که صد اصلا میگه بعد به همون زبان خودت حرف بزن، خدا میشنوه با یقین. یه مدتی اینو ادامه بده، بعد میبینه خدا هم داره با تو حرف میزنه، پیام خدا میاد، پیام خدا هم آرامشیه که به تو میده، اون پاسخ خداست. بعد میگه من بعد از این خیلی قضیه منو آرام کرد، و مهمترین دارایی و ثروت ما در جنگ 33 روزه که سخت‌ترین جنگ بود تا اون موقع با اسرائیل، ما اینجوری با خداوند ارتباط داشتیم و به او توسل کردیم و خداوند با ما حرف زد، خداوند مستقیم وارد میدان شد. ما هیچی نبودیم در برابر اینا، ولی اینا نتونستن 3 کیلومتر 2 کیلومتر نتونستن بیان تو لبنان. افسراشون میگه گریه میکردن، میترسیدن، همین الان هم همینطوره. اینا نمیتونن به جنگن، اینو بدونید. اینو هم قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت، هم سید حسن نصرالله میگفت، این ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، نمیدونم فلان، اسرائیل، اینا نمیتونن به جنگن، چون نه به هیچی عقیده دارن، به هیچی عقیده ندارن، حتی به هم آمریکا و اسرائیل اینا هم عقیده ندارن. اینا غالبا برای پول میان، یا مزدورن یا مجبورن، اینا اهل جنگ نیستن، و لذا اینا حاضر نیستن با ما بجنگن. به اون سبک جنگی که مثلا ما 8 سال داشتیم، بله، به اون سبک اینا حاضر نیستن بجنگن. اینا فقط ترور و بمباران، بمباران مردم، منابع حیاتیشون رو بزنن و ترور کنن و جنگ روانی، دقت میکنید؟ اما با وجود همه این مسائل اینا دستشون هم رو شده. این چامسکی میدونی خودش یهودیه، ولی آدم آزاده است و منتقد سیستم غربه. ازش همین چند وقت پیش پرسیده بودن، من حافظ میشود اخیر تازه دیدم، ازش میپرسه خبرنگار که از نظر شما حزب الله سازمان تروریستیه؟ میگه نه، همه میدونن تروریست واقعی کیا هن. امروز تروریسم یعنی خود امریکا و اسرائیل. میگه از اینا تروریست در کسی نیست در دنیا. تنها دلیلی که حزب الله رو و سید حسن نصرالله رو اینا میگن بزرگترین تروریست های جهانن، رسانه هاشون، سینماشون، تبلیغاتشون، فقط یه چیزه، و اونه که وقتی همه دنیا ترسیدن اینا نمیترسن، همه دولت ها میترسن، از این 5-6 تا جنایتکار دولتاشون یا میترسن یا وابستن، مردمشون هم میترسن. ولی وقتی میبینن یک کسی یک کسای اومدن اون وسط با دست خالی نمیترسن و اینا 30 سال میخوان از بینشون ببرن، نمیتونن. جرأت جنگیدن با اینا رو زمینم ندارن. این باعث میشه ترس دنیا میریزه از آمریکا و اسرائیل و غرب. اینا کاری که سید حسن نصر الله و اینا کردن میکنن، حزب الله و اینها، حماس و جهاد اسلامی، اینا ای دارن این بت رو میشکنن، شکستنش. دارن به دنیا میگن آقا نترسین، میشه این رو زد. همون که قرآن فرمود راجع به تالوت و جالوت، که جالوت یک ابرقدرتی بودن، اونها آمدن به جبهه، بعد این طرف آمدن تو میدان از جبهه حق و توحید. یک جوانی آمده، او میگه که این بچه کیه فرستادنش اینجا؟ خودتون ترسیدین؟ میگه خب حالا حساب این بچه رو برس تا بعد بقیه. با فلاخونش برمیداره و یه سنگ محکم پرتاب میکنه، همون اول میخوره تو پیشانی و صورت جالوت، میفته میمیره. هیچ کس باور نمیکنه که جالوت افتاد، هیچ کس باور نمیکنه. میگن نه بابا امکان نداره. میگه میشه. خب شد، ما زدیم شد، نترسیدیم زدیم شد. شاه رو به امام میگفتن امکان نداره براندازی شاه، چون آمریکا و انگلیس و اسرائیل ناپشتشن. خب شد. صدام رو میگفتن امکان نداره فلان، شد. شوروی وقتی بود میگفتن امکان نداره جهان بدون شوروی، نصف دنیا دست شوروی بود، ارتش شوروی کمونیستا از آمریکا بیشتر بود. اصلا باور نمیکرد کسی یه وقتی دنیا باشه بدون شوروی. خب شد، اصلا پاشید نابود شد. موسی فرعون رو شکست داد، پیغمبر اکرم ابرقدرت‌های شرق و غرب، روم و ساسانی و اشراف قریش و اینا همه رو شکست داد با دست خالی، هیچی نداشت، چون اینا جرأت کردن. یعنی واقعا شد اصلا خیلی دیر شهید شد. اصلا من تعجبم 30 سال چی زنده گذاشتنش اینا. ولی که اینا حزب الله ابراهیم زمانه بت شکنی کردن. اینا اسرائیل تا قبل از انقلاب اسلامی و حزب الله هیچ وقت شکست نخورده بود، همیشه پیروز بود. اینا هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. لبنان هم گرفته بود، تا بیروت آمده بودن، کل لبنان هم گرفت اسرائیل. این بچه‌ها با دست خالی زدنش عقب. آمریکا و اینا هم حساب دستشون. میدونید آمریکا، ارتش آمریکا قبلا آمده بود لبنان، همون دهه 60 آمد لبنان. همین بچهای حزب الله و اینا، حالا اون موقع اسم حزب الله نبود، همین بچه‌ها اسم جهاد بود، جهاد اسلامی لبنان، همینا 3-4 عملیات کردن. خب ارتش آمریکا، فرانسوی‌ها، اونم انگلیس، ایتالیا، همه اینا تو لبنان بودن. 3-4 عملیات کردن بچهای حزب الله، 4 شهید، 500-600 کماندوی اینا رو کشتن با 4 عملیات استشهادی. کل ارتش آمریکا و فرانسه و ایتالیا همشون دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن. خب شما که 40 سال پیش همین حزب الله شما رو رد و پار کرد، بیرونتون کرد، اسرائیل هم شکست داد. اون موقع که سید حسن یه بچه‌ای بوده، اصلا این وقتی که شد به جای شهید عباس موسوی آمد، همه میگفتن بابا او کجا، این کجا، یه بچه طلبه، یه بچه ورشن آوردن به جای سید عباس. خب بعد این ده برابر خود سید عباس شد. این اتفاقاتی که تو خود اروپا و امریکا به در سطح جهانش افتاده اصلا سابقه نداشته در تاریخ. زمان درگیری و جنگ ویتنام و تبعیض نژادی آمریکا، یه مدتی بعضی دانشگاه‌های آمریکا شروع شد، اونم عمدتاً چپا بودن، یعنی جریان‌های چپ و کمونیستی و سوسیالیستی بودن. الان این اتفاقی که افتاد، شما می‌دونید 3-4 هزار استاد و دانشجوی آمریکایی رو، نزدیک 5 هزار استاد و دانشجو رو گرفتن در آمریکا، بازداشت کردن، براشون پرونده تشکیل دادن، بعضیشون هنوزم زندانن، که پرچم آمریکا و اسرائیل رو تو خود آمریکا و اسرائیل آتش زدن. این شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل فقط تو ایران داده میشد. هیچ جای جهان مرگ بر اسرائیل کسی جرأت نمیکرد بگه. و مرگ بر، حالا تو خود اسرائیل گفتن، تو خود آمریکا میگن. این خط انبیاش میده. هر جای دنیا فطرت داره، وجدان داره، ذره ای انسانیت، عقل، ذره ای معنویت داشته باشه، این شعارا رو بشنوه میپذیره. امام هم اول انقلاب گفت ما با مردم آمریکا و اروپا مشکل نداریم، این مردم تفلک بیگناهن، اینا ناآگاهن، نگرشون داشتن. امام همون موقع اول انقلاب گفت اگر مردم آمریکا بدانند حکومتشون چی جنایتکاری است، اکثر مردم آمریکا هم علی میگن مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر این حکومت و سلطه. مردم آمریکا هم اینا ناآگاه نگرده. 2-3 نهضت شد تو همین چند سال، خیزش شد در آمریکا و انگلیس و اینا، سرکوب کردن در فرانسه، آمریکا، انگلیس، البته اینا آتش زیر خاکستر. میگه کل اطلاعاتی انگلیس اومدن به رؤسای دانشگاه انگلستان گفتن اول ایران، بعدم چین و روسیه، اینا میخوان دانشگاه های انگلستان رو به هم بریزن. اتحادیه‌های یهودی صهیونیستی امریکا گفتن کل اعتراضات دانشگاه‌های امریکا زیر سر ایرانه. حالا ایران یعنی چی؟ اگه مراد از ایران او ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، همون که در فلسطین، در لبنان، در کل جهان، در یمن شما رو گذاشتن کنج دیوار، بله. اسرائیل کل امکانات خودش رو، کل امکانات رژیمای عربی رو، حکومت مصر و اردن و بحرین و امارات و عربستان و اردن و اروپا رو، یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا دیگه اصل کاریای اونجا، همه اینا رو آورده پای کار، امریکا رو آورده پای کار. جنگ جهانی سوم همه فکر میکنن مثل جنگ جهانی اول و دومه. جنگ جهانی از زمان انقلاب اسلامی شروع شد. فاز اولش جنگ 8 ساله بود، او فاز اول جنگ جهانی بود. بچه‌های ما از 23 کشور جهان اسیر گرفتن، میلیاردها میلیارد پول اینا دادن، ده ها میلیارد دلار، آخرین سلاحاشون هم اونا میدادن، مستشارم داشتن. فاز اول اسلام پیروز شد، اینا شکست خوردن. فاز دومش این جنگ 10-12 ساله بود که تو سوریه و عراق و یمن و فلان و این جنبش بیداری و اینا اتفاق افتاد. اینجا ارتش آمریکا، انگلیس، همشون سرویس‌های جاسوسی بودن، این رژیم‌های فاسد منطقه خائن بودن، مزدور، هزاران هزار مزدور آوردن، داعش رو تشکیل دادن. این فاز دوم هم اینا شکست خوردن. فاز سوم همینه که 1 سال شروع شده. یعنی جنگی که تو ایران بود، بعد آمد تو عراق و سوریه و اینا، حالا همون جنگ رفته تو اسرائیل، داخل خود اسرائیل. این همون جنگه، ای که اینا دیگه زدن به سیم آخر، رسما ترور میکنن و میگن ما کردیم. آمریکا و انگلیس اینا چون نمیخوان درگیرشن، جرأت نمیکنن، میگن ما اصلا در جریان این کارا نبودیم، چه زدن هنیه، چه زدن سدسن و اینا، ما در جریان نبودیم، ولی اگر کسی بخواد به اسرائیل حمله کنه ما از اسرائیل دفاع میکنیم. ما خب شما که دانشگاه های خودتون، افکار عمومیتون، روشنفکراتون، مردمتون، همه دارن به شما فوش میدن که همونطور که اینا در یمن شکست خوردن، در منطقه شکست خوردن، بارها در همین لبنان شکست خوردن، در غزه 1 سال شکست خوردن، انشالله ریشه اینا کنده خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه برای بیداری رو به اتفاق شنیدیم با گفتاری از استاد رحیم‌پور ازقدی و موضوع مقاومت لبنان و غزه که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز 11 آبان ماه ساعت 13:25 این برنامه مجددن از رادیو معرف تقدیم حضور شما شنونده های بزرگوار خواهد شد. شبتون بخیر باشه و امیدوارم که در این سفر شبانه همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 6 صبح. برنامه نشان صبح رو حدود 28 دقیقه با هم میشنویم. درس خارج مهدویت از آیت الله نجم الدین طبسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. سیما امام زمانینا حجت الله فی الاراضین. 13 روایتی که بهش استناد شده برای اثبات بازگشت حکومت عباسیین و این که اینها بازگشت اینها یکی از علائم است، علائم ظهور است، روایت رو مطرح کردیم و گفتیم که کسی که خواسته باشه سندش رو تصحیح کنه راه داره، یعنی این روایت از نظر سند با روایت دیگر فرق میکنه، راهی برای تصحیحش ما داریم، لذا میشه به این روایت اعتماد کرد، یعنی یکی از روایات معتبره. اینا میشه کسی که میخواد خوشبین باشد به این روایت میتونه اعتماد بکنه. خب اما در ارتباط با فقه الحدیث و توضیحاتی که این روایت لازم دارد، صحبت قرقیسی ها شد در این روایت. مراد از قرقیسی ها چیه؟ جنگ تمام عیار طرفین متخاصم میلیون ها یا حالا مبالغ باشد عدد بزرگی را بسیج میکنن. و آیا واقعا عباسیین اینجوری هستند که در آخر الزمان اینها دوباره تشکیل حکومت میدن به گونه ای که قدرت بسیج کردن و جمع آوری یک ارتش قدرتمندی داشته باشند، که از ظاهر روایت اینجوری استفاده میشه؟ حالا ما را بران داشت که یک تحقیقی راجع به قرقیسی ها بکنیم، ببینیم اولا قرقیس هاست یا قرقیسی ها، چون هر دو نقل آمده است، و این کجاست؟ در عراق، در خاک سوریه است و ارتباطی با آرماگدون دارد یا ندارد؟ اصول آرماگدون چیه؟ درگیری که میشه در کجاست؟ در شمال فلسطین یا در عراق؟ و ارتباط اینها چیه؟ قضیه آرماگدون که همون عبارت اخرای قرقیسیاست به نظر بعضی ها، میگن این یکی از علائم، از علائم ظهور امام زمان. خود قرقیسیا در تورات یهود و در کتب نصارا آمده و از آن تعبیر شده است به یک جنگ، چه میگن، بنیانکن و بالاخره سیل بنیانکن که پایان تاریخ بشره. این نسبت به آرماگدون که در واقع ترکیب یافته از دو آر و مجدون یا مجدون، آر را گفتم به معنای کوه و مجدون ها را به معنای وادی، دره یا به معنای کوه کوچک. این در شمال فلسطینه، یعنی جنوب لبنان. اینجوری گفتن، یعنی اهل کتاب زعمشون اینه که دامنه این جنگ تمام مناطق فلسطین را، به اصطلاح شروعش از آرماگدون می باشد، در بر می گیره و میاد تا جنوب فلسطین. و جالب این است که عددش را هم گفتن که 400 میلیون در این جنگ شرکت میکنه. یه معلوم میشه که دیگه جنگ الکترونیکی نیست، جنگ های امروز مثل جنگ های قبل نیست، قبل نیرو پیاده میکردن، الان چیه؟ جنگ الکترونیکی است و بالاخره نفرات کمتر میخواد. حالا چی رخ میده که در پایان بشریت یه چنین جنگی که 400 میلیون نیرو طرفین بسیج میکنن؟ خب یکی از نویسنده ها در یکی از مجله ها الفکر جدید، ایشون اینجوری ادعا کرده است که این حادثه قبل از ظهور اتفاق میفت و از این حادثه در روایات ما به عنوان قرقیسیا تعبیر شده. و جالب این است که روایات قرقیسیا را فریقین نقل در روایات ما هم آمده و بعضی از این روایات صحیح و سند هم هست یا لااقل معتبر هستن، یعنی میشه روش حساب کرد که این نویسنده در مجله الفکر جدید مدعی است، برخلاف اون حرفی که اهل کتاب میزنن، این مدعی است که در این جنگ میلیون ها آمریکایی شرکت میکنن، آمریکایی، اروپایی، روسی، ترک، مصری، مغرب عربی و ارتش شام هم در این قضیه شرکت میکنه و بعد از اون سفیانی ظهور میکنه، یعنی قبل از ظهور امام زمانه و قبل از حتی آمدن سفیانی، یعنی این حادثه هم نگران کننده است و هم امیدوار کننده. نگران کننده است که یه بالاخره خب وقتی این آقا میگه روسیه و آمریکا و اروپا، خب کیه که ندونه که اروپا چیه؟ به اصطلاح هم پیمان است با آمریکایی‌ها، و کیه که نداند که روسیه یه قطب دیگه است در برابر اینها، یعنی دو قطب با هم درگیر میشن. خب به طب توی چنین جنگ‌هایی نون حلوا نمیدن، این جنگ ها بالاخره ویرانی هست، کشتار هست، تو بعضی روایات دارد که میاد کنار قبر برادر مؤمنش یمرغو خودش را میساید به قبر برادر مؤمنش و میگه لیتنی کنتو مکانت، ای کاش قبر من بود، ای کاش من مرده بودم و این صحنه ها را نمیدیدم. حالا این اینجوری که اینها تعریف میکنن قضیه صوفیانی در برابر این قضیه چیزی نیست. ثم یظهر یا یخرج از صوفیانی، صوفیانی قلمرو و حکومتش محدوده، خیلی نیست، نمیاد، یعنی جهانی نیست صوفیانی، شام است و نمیدونم عراق است و بخشی از جنوب ایران است و تازه اگر اینها قطعی باشد ها نشکر نه، یعنی حاکمیت دیگه، و مدینه به مکه هم نمیرسه و اگر هم کشتاری باشد در همین محدود است، اما 400 میلیون به جونه بله هم بیفتن چی پیش میاد. خلاصه مطالبی که در اینجا مطرح میشه این است که اولا ما باید ببینیم این قرقیسیایی که در روایت ابی عفور بود، روایت 13، این قرقیسیا ابن ابی عفور، این محدودش کجاست؟ حالا معلوم شد آرماگدون کجاست، شمال فلسطین، تو فلسطین. محور دومین مثلا در کتب ما از قرقیسیا سخنی به میان آمده یا نه؟ اتفاقا در کتاب های دست اول ما، یعنی در کتاب شریف کافی، این روایت قرقیسیا نقل شده. خب محور سوم ببینیم در کتب عامه چی آمده. اما محدوده قرقیسیا شمال غربی عراق، همینطوره شمال غرب عراق، کتب جغرافیا و بلدان وقتی که نامی از قرقیسیا به میان میارن همین شمال غرب، مثلا ابن بشار متوفای 380 صاحب احسن التقاسیم، وقتی که اسم شهرهایی که رو فراته نام میبره میگه مدینه مدن الفراتیه اکبرهن دالیه حدیثه، یعنی میگن حدیثه عان قرقیسیا، اینا که شهرهایی هستن که روی فراتن و کنار هم دیگه هستن، این همه شهر هست که شمال غرب عراق. ابن خردابه متوفای 300 در کتاب معروفش ایشون میگه که وحی، یعنی قرقیسیا، علی الفرات والرحبة والدالية وعانات وحديفة. میگه قرقیسیا اینجاست، اون کنار فرات هست و چند تا شهر دیگر هم اسم میبره. علامه مجلسی از مراصد الاطلاع اینجوری نقل میکنه، ولی من تعمد داشتم که از علامه بگم که نام ایشون مطرح بشه، والا خود مراصد هست این مطلب که فرمودن قرقیسیا بلد علی الخابور عند مصبه، یعنی به اصطلاح محل التقا و به اصطلاح آبهایی که به طرف فرات اونجا میریزه، میگه که جانب منها علی الخابور قرقیسیا، بخشش طرف خابوره، و جانب علی الفرات فوق رحبت مالک، اصلا محور باز شمال غربه. ابن ابی الحدید باز مطلبی را از کمیل نقل می کند، کمیلی که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام است، وقتی که اونا می آمدن عملیات پارتیزانی و ایزایی نیروهای شجره ملعون بعد از صفی عملیات ایزایی راه می انداختن و حمله میکن به بعضی از مثلا به هیتی و حمله کرده بودن، کمیل ناتوان بود از اینکه مقابله کنه یا برخورد کنه با اینها، میرفت یه جای دیگه که از قلمرو معاویه است به اونجا حمله میکرد، یعنی مقابله نسش اینجوری بود که حضرت یک ضعف خودش جبران کنه. ابن ابی الحدید قصه را نقل میکنه که کان کمیل عامل علی علی هیت و کان ضعیفا، توان چندانی نداشت، یمر سرایا معاویه ینهب اطراف العراق فلا يردها، نمیتونست، و یحاول ان یجبرها عنده من الضعف بان یغیر علی اطراف اعمال معاویه، مقابلش به این بود که این شهره که تابع اوناس حمله میکرد. خب فانکر، بله مثل اسم بره، مثل قرقیسیا، میگه ایشون در مقابل به مثل به قرقیسیا حمله میکرد، بله، و ما یجری مجراها من القرى، روستایی که تابع قرقیسیا است، علی الفرات. این شیوه سیاست نظامی مورد قبول حضرت نبود و اعتراض کرد امیرالمومنین، فانکر امیرالمومنین ذلک من فعله و قال ان من العجز الحاضر، این ناتوانیه، این ضعفه که تو مسئولیتی که به تو واگذار شده است این رها کنی بری جای دیگه، حتی خواسته اینجا رو حفظ کنی، حمله کردن اینجا مقابل کن باشون، میری جای دیگه رو همیشون حمله میکنی، مقابل این نصف کنی. من العجز الحاضر ان یهمل العامل و ماولیه، مسئولیت حفظ اینجا نداری و یتکلف مالت من تکلیفه، ما خودمون نیرو داریم، خواسته باشیم به قلم رو حمله کنیم، خودمون افراد داریم، نیرو داریم، تو نبود اینجا حبیت اینجا حفظ کن. حالا شاید ما کجاست قضیه حمله کمیل به قرقیسیا که اون روز توابع شام و معاویه بود. خب این محدوده قرقیسیا است که در عراق، اما در مقابل این رأی صائب، حالا به اصطلاح دیدم باشد سوری هم باشد، یعنی در همین مسیر مثل من این سفر که حالا توضیحات بیشتر ندم، نقشه به اصطلاح جنوب سوریا را، سوریا را من دیدم، منطقه عملیاتی درعا وادی الیابس، سفیانی از کجا خروج میکنه؟ تو بعضی روایات وادی الیابس، بعضی روایات تعبیر ظاهرا درعا هست، اصلا اینا کنار هم دیگه، وادی الیابس اردنه، درعا سوریه است، اما اون منطقه‌ای که هست اصلا کنار هم دیگه است، یعنی اردن هم باشد لب مرز اردنه که هم مرز با کیه؟ با سوریه است، و فاصله شون خیلی نیست، 3-4 کیلومتره یکیه، یعنی اونم که گفته درعا با اونی که گفته به اصطلاح وادی الیابس چندان تفاوتی
روایت داری از جنوب دمشق در 122 دمشق منطقه‌ای به نام سویدا وادی یابس داخل اون اصلا به اردن ارتباط
اصلا وادی یابس شما تو نقشه نگاه کنید الانم هست وادی یابس مرز اردنه تو خود اردنه ولی مرزه